أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وارد شده بودیم در بحث تأسیس اصل برای حجیت اماره ظنیه. گفتیم مشهور اینه که اصل عدم حجیت ظن است الا ما خرج بالدلیل. بعد از اینکه این اصل تأسیس شد، گفتیم راه‌هایی برای تأسیس این اصل هست. یعنی در واقع خواستند این اصل رو معلل کنن، علت براش بیارن. اولین راهی رو که مطرح کردیم راهی بود که مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری مطرح کرده در رسائل و مرحوم آخوند هم به صورت تلگرافی در همون اوائل جلد دوم برای اینکه بتونه نقد بکنه آورده. دیگران هم همینجور معمولا تو مباحث اصولی این راه از طرف مرحوم شیخ مطرحه و اون اینه که ایشون دیروز عرض کردیم گفتن ادله اربعه بر حرمت تعبد به زن یا عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه دلالت میکنن. بعد چکیده اون ادله اربعه را هم دیدیم. در واقع ایشون فرمودند، شیخ نظرشون این شد، خلاصه نظرشون، که بین حجیت اماره ظنیه و جواز اسناد مؤدای اماره به شارع به خداوند ملازمه وجود داره. گفته میشون باید این ملازمه رو ثابت بکنه. به بیان دیگر ایشون که قائل بودن به عدم حجیت، دلیل رو اینجوری آوردن دیگه، گفتن آقا از نظر شیخ اینجوری بود، گفتن که اماره ظنیه مشکوک الحجیه حجت نیست، اصل عدم حجیت اماره ظنیه مشکوک الحجیه است. چرا؟ دلیلی که آوردن گفتن زیرا نسبت دادن چنین عملی به شارع حرامه. این که نسبت دادنش به شارع حرامه به عنوان دلیل، دیروز از ادله اربعه اینو استفاده کردیم. قرآن فرموده بود الله اذن لكم عمل الله تفترون، روایات فرموده بود از جمله قضاتی که اهل نارند اون قاضی است که قضا بالحق و هو لا یعلم. اجماعی که از آوهید بهبهانی ایشون بالاتر از اجماع ضرورت رو نقل کرد و حکم عقلی که بر قبح در چنین موردی بود. لذا مجموعه رو اگه یادتون باشه دیروز جمع کردیم، گفتیم دلیل اینه، منتها از چهار راه به این دلیل ایشون رسید. پس این راهی بود که شیخ طی کرد. ما گفتیم آقا همچین ملازمه ای رو قبول نداریم، این که بین حجیت اماره ظنیه و جواز اسناد مؤدای اماره به شارع ملازمه باشه، این ملازمه رو قبول نداریم. چرا؟ گفتیم چرا نمیخواد که ایشون ادعای ملازمه داره دلیل بیاره. گذشته از این نقضهایی بر شیخ وارد شده که از امروز میخواییم وارد بشیم. پس فرمایش شیخ رحمت الله تعالی علیه مبنی بر وجود ملازمه بین حجیت اماره ظنیه یا همون ظن و جواز نسبت دادن عمل به شارع، این وجود ملازمه بین این دوتا، بین حجیت و جواز، این فرمایش از سوی علما مورد نقض وارد شده. موارد نقضی گفتند. اولین نقض که امروز میخواییم در خدمتش باشیم از سوی مرحوم آخوند خراسانیه در کتاب کفایت الاصول. پس اولین مورد نقض از سوی آخوند رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. نقض چیه؟ ایشون فرمودن که فرمایش شیخ با ظن انسدادی بنابر حکومت نقض میشه. امروز چون دوستان معمولا باب انسداد خونده نمیشه، هم نظر مرحوم آخوند منوط به اوست، هم ابطال نقض ایشان، حالا در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد. اول به صورت سربسته عرض می کنم نظر آخوند اینه. ایشون فرمود که در صورتی که مقدمات انسداد تام باشه، خب اینجا دو مبنا وجود داره دیگه، یه مبنای کشف، یه مبنای حکومت. کشف رو بذارید کنار چون ایشون با کشف نمیخواد نقض بکنه. کشف اینه که یعنی خود عقل کاشف است، کاشفه از اینکه شارع چنین ظنی رو حجت قرار داده. بحث حکومته. اینجا وقتی مقدمات انسداد تام باشه، بنابر حکومت ظن انسدادی دارای حجیته. اینجا حالا تعبیر به حجیت میشه ها، دقت کنید با این کلمه کار داریم. یعنی چی بنابر حکومت ظن انسدادی دارای حجیته؟ یعنی وقتی عقل با تمامیت مقدمات انسداد مواجه می شود، خود عقل حکم به حجیت مطلق ظن می کنه. خود عقل میگه پس ظن حجت، مطلق ظن حجته. اون وقت و این حکم با قطع نظر، و این حکم عقلی با قطع نظر از نظر شارعه، به خلاف کشف. در کشف عقل میگه من کشف میکنم که شارع ظن رو حجت قرار داده، اما اینجا عقل خودش میگه نه، پس معلوم میشه ظن حجته. لذا ببینید، لذا ظن انسدادی، هم ظن انسدادی بنابر حکومت، در این مبنا بنابر حکومت، همانند قطع طریقی دارای حجیت عقلیه است، به حکم عقل حجته نه به حکم شرع. اما با هم فرق دارن. فرقشون چیه؟ اما در قطع طریقی چون احتمال خلاف وجود ندارد، لذا معدای ظن را میتوان به شارع نسبت داد. قطعه دیگه، وقتی قطع احتمال خلاف نیست، طرف میتونه بگه شارع هم همین رو از من خواسته. اما در ظن انسدادی بنابر حکومت که به حکم عقل شد حجت، در ضمن انسدادی بنابر حکومت چون احتمال خلاف وجود دارد، در این حال که حجت است این زن، ولی آیا به شارع میشه نسبت داد یا نه؟ ولی استناد به شارع صحیح نیست، جائز نیست. خب با این بیان نقض روشن شد. دقت کنید، شیخ چی فرموده بود؟ فرموده بود بین حجیت اماره و جواز استناد ملازمه است، از هم جدا نمیشن. در اینجا میگه پس معلوم میشود، آخون میگه ها، پس معلوم میشود که در مورد زن انسدادی بنابر حکومت حجیت از استناد به شارع جدا میشه، قابل تفرقه است. در حال که اگه ملازمه بود، شیخ فرموده بود چی؟ فرموده بود این دوتا ملازمه دیگه. ببینید اینجا نوشتیم، ایشون گفت حجیت زن ملازم است با جواز استناد به شارع. آخوند فهمد که نه، اینا قابل تفرق هند. زن انسدادی بنابر حکومت حجت هست، اما مستند به شارع نیست، از هم پس قابل تفریق هند. نتیجه روشن دیگه. پس قول شیخ مبنی بر وجود ملازم بین آن دو در مورد زن انسدادی بنابر حکومت نقض میشه. ما دنبال چی بودیم؟ آخون دنبال چی بود؟ آخون دنبال نقض بر فرمایش شیخ بود دیگه. با این بیان همون اولم ادعا کردیم دیگه، آخوند فرمودن فرمایش شیخ با زن انسدادی بنابر حکومت نقض میشه، موج نقض داره. حالا فرمایش ایشون وجود ملازمه بود، چگونگی نقض هم با توضیحی که دادیم روشن شد. پس این در واقع اولین نقض، این اولین نقض. اما بریم سراغ این که آیا این نقض آخوند رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. دقت کنید، اینجا یه مقدار بس در عین حالا سادگی، منتها چون مطالبی رو که باید در سطح میخوندید معمولا نخوندیم تو سطح، اینجا یه ذره ممکنه مشکل بشه برامون. ما میخواییم بگیم که تحت این عنوان بررسی نقض آخوند بر شیخ رحمت الله تعالی علیه. چطور اول فرمایش ایشون رو گفتیم بعد توضیح دادیم، الان در یه جمله که میخواییم به این جمله بعد از بحث برسیم، اون جمله اینه که میخواییم بگیم آقای آخوند اطلاق لفظ حجت، گفتن لفظ حجت بر زن انسدادی بنابر حکومت به نحوه حقیقت نیست، بلکه این اطلاق مجازی است. ظاهرا میگیم آقا ظن حجته، در واقع حجت یه چیز دیگه است. مجازا به این ظن داریم میگیم حجت، والا در واقع حجت ظن نیست، حجت چیز دیگه است که الان خواهم گفت. خب پس وقتی اینجوری شد، اصلا به نحو مجازه، به نحو حقیقت نیست، فرمایش آخوند چی بود؟ فرمایش آخوند این بود که ما به ظن انسدادی به نبر حکومت حجت میگیم، در این حال حجت هست ولی از استناد به شارع جداست. درسته؟ پس ایشون در نقضش اینجوری فرمودن، فرمودن آقا ملازمه بین حجیت و جواز نسبت نیست. شیخ میگفت هست، ایشون میگفت، ما گفتیم، آخوند گفتن نیست. حالا ما میخوایم بگیم این حجیتی که شما دارید میگید برای ظن انسدادی به نبر حکومت، اصلا حجیت نیست که اینجا. چطور؟ برای پی بردن به این مطلب مجبوریم ما مروری داشته باشیم نسبت به مقدمات انسداد. پس دلیل انسداد که منجر به اعتبار مطلق ظن می شود، متشکل از مقدماتی است. اینم توجه کنید ها، الان ماها انسدادی هستیم یا نیستیم؟ الان بعد از میرزای قمی دیگه کسی تقریبا میشه گفت انسدادی نیست، مگر تو گوشه کنار کسی پیدا بشه. اینو بر اساس نظر انسدادی ها داریم بحث رو پیش میبریم، والا آره. پس به این معنا که انسدادیون چون این مقدمات رو تام میدانند، چنین مبنایی رو اختیار میکنند. خب حالا از نظر انسدادی ها، اولین مقدمه انسداد، مقدمه اول، اینا میگن آقا باب علم، که منظور از علم یعنی علم تفصیلی، این که خدمت امام برسی و مطلبت ازش بپرسی، و علمی، علمی یعنی ظن خاص، مثل خبر واحدی که ظن خاص باشه، مثل فرض کنید حالا ظواهری که ظن خاص باشه، اونم نسبت به معظم اکثر احکام فقهی منسده. به تعبیر دیگه میخوام بگن آقا ما به اندازه کافی دلیلی که مفید علم باشه یا دلیلی که ظن خاص باشه نداریم. خب و ما در زمانی زندگی میکنیم، با توجه به زمان خودمون ها، میگن چون در زمانی زندگی میکنیم که فاصله طولانی با عصر حضور معصومین علیهم السلام داره. در محضر معصوم اگر بودیم، بله، حالا خودمون یا چند نفر رو میفرستادیم از امام سوال میکرد، علم پیدا میکرد، یا علم پیدا میکردیم و به علم عمل میکردیم. اما ما در عصری زندگی میکنیم که نسبت به معظم ابواب فقه باب علم مسدوده و همینطور باب علمی مسدوده. خب اینجا دو تا نکته رو توجه دارید دیگه. این مقدمه رو ما قبول نداریم. متأخرین میگن نه خیر، به اندازه کافی علم یا ظن خاص داریم، لذا این مقدمه از سوی انفتاحی ها مردوده. پس این تو ذهنتون باشه، ما که انفتاحی هستیم چنین مقدمه ای رو قبول نداریم. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در کتب اصولی اونجایی که مقدمات رو مطرح کردن گفتن دیگه، گفتن اصلا عمده ترین مقدمه دلیل انسداد که سایر مقدمات نیز مبتنی بر آن است همین مقدمه است. اصلا به اسم این مقدمه، به خاطر این مقدمه دلیل رو گذاشتن. دلیل بگید انسداد دیگه. و لذا ریشه و اصل برای اسم گذاری این دلیل به نام دلیل انسداد شده. به همین خاطر اصلا بهش میگیم دلیل انسداد. این اولین مقدمه که قائلین به انسداد باب علم و علمی این رو قبول میکنن. البته میدونید در کتاب های مختلف مقدمات رو پس و پیش میگن، ما کار به عددش نداریم. اونی که ما داریم میاریم اول از اینجا شروع کردیم که عمده ترینه و ریشه برای بقیه است. مقدمه دوم که گاهی در بعضی از کتاب های مقدمه دوم رو به عنوان مقدمه اول میارن، اشکالی نداره، اما مقدمه دوم رو وقتی میگن اونجا، یعنی انسداد رو، میگن آقا این عمده است، این بچه تسمیهش اینجاست فلان. مقدمه دوم اینه که علم اجمالی به وجود تکالیف فراوانی که از سوی شارع صادر شده و متوجه مکلفین شده است داریم و میدانیم که احکام الزامی، یعنی واجبات و محرمات فراوانی که واجبات و محرمات فراوانی در بین آنها وجود داره. خب حالا که ما علم اجمالی داریم، چون علم اجمالی منجز تکلیفه، ما باید دنبال فراغ ذمه باشیم دیگه. پس و چون علم اجمالی منجز تکلیف است، لازم است از عهده تکلیف براییم، وگرنه اهمال علم اجمالی یکی از دو لازم را به دنبال دارد که قابل التزام نیستند. اگر بخوایم به علم اجمالی اعتنا نکنیم، یا باید بگیم ما همون تعبیری که در کتاب‌های اصولی داشتید برخورد کردید بهش، یکیش اینه که بگیم ما همانند بهائم، حیوانات و سبایا و بچه‌ها هستیم که تکلیفی متوجه ما نیست. آیا این لازم رو میشه ملتزم شد؟ که بگیم ما ملتزم نیستیم. این لازم باطله، بطلانش روشنه. روشن است که مکلف هستیم، نه حیوان و بچه، نه غیر مکلف، و باید از عهده تکالیفی که متوجه ماست برای این لازم رو نمیشه ملتزم شد. دومین لازم بگیم آقا چون علم تفصیلی به تکلیف واقعی نداریم، در همه موارد براءت جاری کنیم. علم اجمالیه دیگه، اعتنا نکنیم یعنی همین. پس لازم دوم اینه که به دلیل عدم وجود علم تفصیلی در تمام موارد اصالت البراءة یا اصالت عدم وجود تکلیف جاری کنیم. باز اینجا شما اصولی هستید، میشه به همچین لازمی ملتزم شد در حال که با وجود علم اجمالی؟ بگید نوبت به براءت نمیرسه، پس این لازم هم باطله. پس با وجود علم اجمالی نوبت به جریان براءت نمیرسه. به هر حال خب پس چی کار کنیم؟ علم اجمالی داریم، نمیتونیم همون رو مهمل بگذاریم، چون مهمل گذاشتن یکی از دو لازم رو داره که هیچ کنون قابل التزام نیست. میریم سراغ مقدمه سوم. پس حال که مقدمه سوم، حال که علم اجمالی منجز تکلیف داریم و نمی توانیم آن را مهمل بگذاریم، امر دائر بین یکی از چهار حالت خواهد شد. حالت اول این که بگیم خیلی خوب، انسدادی ملتزم به تقلید از انفتاحی بشه. خب چون علم اجمالی داره میخواد از عهده تکلیف خارج بشه، چیکار کنه از عهده تکلیف خارج بشه؟ تقلید بکنه از انفتاحی. آیا شما ادله اجتهاد تقلید رو خوندید؟ انسدادی میتونه از انفتاحی تقلید کنه؟ تقلید کجاست؟ تقلید رجوع جاهل به عالمه، درسته؟ پس اینجا این درست نیست، این غلطه. چرا؟ ادله جواز تقلید بر تقلید جاهل از عالم دلالت می کنند. حالا چه اون چه که از حکم عقل استفاده می کنید، چه اون چه که از ادله شرعی استفاده می کنید. جاهل به عالم می تونه رجوع کنه و تقلید کنه، در حالی که اینجا انسدادی انفتاحی رو نه تنها عالم نمیدونه، میگه جاهله، بلکه میگه اشتباه داره میکنه، بی خود داره میگه باب علم منفتحه، باب علم منفتحه نیست. در حالی که انفتاحی از نظر قائل به انسداد جاهل و در حال اشتباهه. انسدادی میگه من میدونم تو نمیدونی، آیا منی که میدونم میتونم به تویی که نمیدونی تقلید کنم و رجوع کنم؟ و چنین مورد تقلید جائز نیست بلکه حرامه. پس لذا چنین تقلیدی جائز نیست. پس این چهار مورد، چهار حالت، حالت اولش باطل. حالت دوم، بگیم آقا علم اجمالی داریم، میخوایم هم بر اساس علم اجمالی رفتار کنیم، در تمام موارد، حالت دوم، در تمام موارد وجود علم اجمالی احتیاط کنید. خب اگر قرار باشه در تمام موارد احتیاط کنیم، بازم این درست نیست. و چه این که درست نیست چیه؟ برای اینکه احتیاط در تمام موارد علم اجمالی یا منجر به اصر و حرج شدید میشه یا منجر به اختلال نظام زندگی، زندگی عادی میشه. هر کدوم از اینا باشن یه خط قرمز وجوب احتیاطند. اگر اسر و حرج باشه این خط قرمز احتیاط شرعیه، لا حرج فی الدین. اگر اسر و حرج نباشه بره به اختلال نظام، این خط قرمز احتیاط عقلیه. پس از این چهار حالت، حالت سوم هم درست نیست. میدیم سراغ حالت چهارم. بگم آقا در چنین مواردی که علم اجمالی داریم، در هر موردی به اصل عملی مناسب، یعنی مثلا براءت، تخییر، استصحاب و احتیاط رجوع کنیم تا بر اساس وظیفه عمل نماییم. اینم حالت سومی که پیش میاد. آیا این حالت سوم، ببینید فرض ما اینه که علم اجمالی داریم، با وجود علم اجمالی میشه سراغ استصحاب رفت؟ میشه سراغ براءت رفت؟ میشه سراغ تغییر رفت؟ فقط میمونه احتیاط. پس اینم این صورت هم ابطال میشه با وجود علم اجمالی نمیتوان به سراغ اصول عملیه غیر از احتیاط رفته و آن را اصل عملی مناسب دانست. اما حالت چهارم، بعد از ابطال سه حالت میرسیم به حالت چهارم، تعین پیدا میکنه. حالا اول بگم بعد تعینش معلوم بشه. در چنین مواردی که علم اجمالی داریم، چون حکومت رو داریم میگیم ها، عقل حکم حجیت ظن بکنه. پس حالت چهارم در چنین مواردی به ظن حاصل شده عمل کنیم. هر جا ظنی هست عمل کنیم. و در هر موردی که ظنی حاصل نشده، برای نجات از حیرت در مقام عمل به اصول عملیه مراجعه کنیم. از اینجاست که شد هر ظنی حجت. درست شد؟ اون سه تا رو که باطل کردیم، نتیجه پس از ابطال سه حالت قبلی، این حالت چهارم متعین میشه. میگه ما نتیجه مقدمات انصلاح چیه؟ اعتبار زن، عمل به زن. خب از اون طرف میدونید زن دو طرف داره دیگه، طرف راجع، طرف مرجو، 70% یه طرف، 30% هم طرف دیگه است. و چون زن دارای دو طرف است، طرف مرجو و طرف راجه، خب به زن نمیخواییم اخذ کنیم، معلومه دیگه، نال از بدیهیاته، ولی بازم از باب این که مطلب تام بشه عرض میکنم، به خودم یک از دو طرف اخذ میکنیم، معلومه اخذ به طرف مرجو سبب ترجیح مرجو بر راجح میشه و عقلا قبیحه. همچنین چیزی رو عقل اجازه نمیده که شما طرف راجح رو بذارید برید سراغ طرف مرجوح. پس وقتی میگیم به زن نمل میکنیم یعنی به طرف راجح اخذ میکنیم. پس معلوم شد با تمامیت مقدمات انسداد، این انسدادی اگر شدیم، قائل به انسداد شدیم، قائل شدیم به اینکه علم اجمالی به وجود تکالیف هست و نمیشه مهملش هم گذاشت، باید از عهده تکلیف خارج بشیم، از عهده تکلیف خارج شدنم که اون موارد سگانه باطلشو که نمیتونیم بریم، باید بریم سراغ عمل به زن. پس با تمامیت مقدمات انسداد وظیفه مکلف اخذ به طرف راجح زن. این تمام یعنی بهانه ای شد که مقدمات انسداد رو با هم مرور کنیم، همین مقدمات انسدادی که هم در رسائل جز محذوفات بوده از قدیم الایام، چون الان کسی انسدادی نیست، هم در کفایه و معمولا خونده نمیشه. خب حالا برمیگردیم، داشتیم بررسی میکردیم نقض آخوند بر شیخ رو. آخوند همون اول از طرفش یه جمله رو گفتیم، الان میخواییم به اون جمله برسیم دیگه. با این مقدمات فرمودن که اصلا زن انسدادی به حکومت حقیقتا حجت نیست. ببینید از نظر آخوند میدونید، اینا رو در نظر بگیرید، میدانیم که مراد از حجت، حجت به معنای معذریت و منجزیت. اینا که دیگه شما بارها و بارها در کفایه از آخوند شنیدید، امتحانشو دادید، شهدیش هم میگیرید دیگه. آخوند میگه حجیت یعنی منجزیت و معذریت، در حالی که این دو ویژگی در زن انسدادی بنابر حکومت وجود ندارند. پس چرا میریم سراغشون؟ بلکه دقت کنید، بلکه آنچه در اینجا از حجیت برخوردار است و مکلف موظف به مراعات آن است، اگه گفتید چیه؟ چی بود که مکلف رو به مشکل وارد کرد؟ علم اجمالیه، علم اجمالیه که منجز تکلیف بود، مؤذر و منجز بود، حجت واقعی علم اجمالیه اینجا. پس آنچه در اینجا واقعا حجته و مکلف اون رو میخواد مراعات کنه علم اجمالی است. منتها منتها چون نهایتا رسیدیم به این که به طرف راجح زن نمیخواد اخذ کنه و اینا، بالعنایت و المجاز به زن هم حجت گفته میشه و الا حقیقتا حجت نیست. پس منتها بالعنایت و المجاز به زن انسدادی بنابر حکومت نیز مجازن حجت گفته میشه، وگرنه جمله اولی که گفتیم بگید، وگرنه اطلاق حجت بر زن انسدادی به نفع حقیقت نیست مجازه. خب وقتی به نفع حقیقت نیست مجازه، پس اون نقضی که شما وارد کردید آیا خون وارد نیست؟ شما گفتید حجیت هست استناد نیست. خب اینجا در حجت که چیزی بیاری که حجت باشه، اصلا حجت نیست که. پس نقض آخوند که به وسیله زن انسدادی بنابر حکومت وارد کردند، گفتن این حجت هست ولی مستند به شارع نیست، اصلا این نقض وارد نیست. این اولین نقضی که بر فرمایش شیخ از سوی آخوند وارد شده بود، اما با این توضیح مفصلی که ارائه کردیم معلوم شد که این نقض وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.